مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسن ضيافتي، فنعم من استضيف بي أنتما، وأنا فيه من جباركما، فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكم الطيبين.
پروردگارا مرا از مردمانی قرار ده که دنیا در نظرشان بی قدر است و فریب و مکر دنیا هرگز دیده حقیقت بینشان را کور نمی کند. از آنهایی که دنیا را به اهل آن وامی نهند، در حالی که آخرت هر لحظه پیش دیدگانشان مجسم است و یاد تو هر لحظه در تمام حیاتشان متجلی است. پروردگارا تو از اطاعت من بی نیازی، از تو می خواهم اطاعتم را قبول فرمایی، از نافرمانیم درگذری و بر من لطف ازلی و ابدیت را ببارانی.
می ترسم کنارم
اینجا رادیو دری هست، برنامه از آنگاهی قرار بندگی. قبول باشه انشالله نمازها و نیایشهای شما. دوستان، همراه می شویم با حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از اساتید محترم مرکز تخصصی نماز. ایشان امروز از فضیلت و ثواب بی نظیر سوره مبارکه حمد بعد از هر نماز صحبت خواهند کرد که انشالله این توفیق برای همه ما و شما نصیب شود. می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال عنایات ویژه خودش رو در همه حالات، خصوصا در حال نماز، شامل همه عزیزان و همه ما بفرماید انشاءالله. در رابطه با تعقیب صحبت می کردیم و اینکه بعد از نماز انسان خوبه مشغول انجام عباداتی بشه، از جمله قرائت قرآن. اینکه چه سوره هایی یا چه آیاتی بعد از نماز قرائت بشه، در این رابطه سوره توحید معرفی شد که بسیار مورد تأکید قرار گرفته. یکی از سوره های دیگه که اون هم خوندنش بعد نماز مطلوبه سوره مبارکه حمده. هم گرچه خودش جزء نمازه، ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، همه نمازها سوره حمد داره. نماز میت هم که سوره حمد نداره، اون بیشتر جنبه دعا داره تا صلات و نماز بودن. ولی اون چه که نماز است و اون شرایط خاص نمازی رو داره، همش سوره مبارکه حمد رو داره. اما سوره حمد به صورت خاص بعد از هر نماز هم خوندنش توصیه شده و انسان به عنوان تعقیب خوبه که سوره مبارکه حمد رو قرائت بکنه. سوره مبارکه هم در حالت عادی وقتی خونده میشه ثواب 20 جزء قرآن رو داره. انگار کسی که حمد و قل هو الله رو قرائت میکنه یک ختم قرآن کرده. سوره حمد سوره است که اختصاصی وجود نورانی رسول الله. خداوند به انبیاء سابق یک چنین سوره ای رو عنایت نکرده، فقط به حضرت سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه حمد رو عطا کرده و غیر از اون مجموع سوره از اختصاصات نبی است که ولقد آتینا کسبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیامبر، ما به شما سبعا من المثانی رو دادیم. سبعا من المثانی سوره حمده که 7 آیه است. 7 آیه است که 2 بار نازل شده یا 2 بار در نماز در رکعت اول و دوم خونده میشه و 2 بخشه، یک بخشش مربوط به بنده است و یک بخشش مربوط به خدا. یک بخشش ستایش خداوند متعال و حمد خدا و بخش دومش درخواست از خداوند متعال. لذا تو روایت داریم که خود خداوند فرموده این سوره بین من و بنده من تقسیم شده. انسان بعد از نماز از خواندن سوره مبارکه حمد هم غفلت نکنه و یکی از تعقیبات رو همین سوره و قرائت این سوره مبارک قرار بده. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو به عبادات به شکل مطلوب موفق بداره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استغفر
با پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم. التماس دعا داریم و تا فردا و لحظه های ناب از آنگاهی خدا نگهدار.
دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
آغاز کمپین یا پویش ملی کمک رسانی به زلزله زدگان هرات در سراسر افغانستان. تاکید رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ایران بر کمک رسانی به زلزله زدگان غرب افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: تحولات فلسطین تحقق وعده الهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کمپین یا پویش سراسری جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان هرات و بادغیس در ولایات مختلف افغانستان آغاز شده است. در کابل، پنشیر و پروان کمک‌ها در حال جمع‌آوری است و مردم در این برنامه ملی و اسلامی سهم می‌گیرند. در ولایت ننگرهار، خیمه جمع‌آوری کمک‌ها در شهر جلال‌آباد برپا شده و به مدت 3 روز برقرار خواهد بود. چرا بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیمه جمع‌آوری کمک‌ها به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت هرات و بادغیس در غرب افغانستان در شهر جلال‌آباد برپا شد. حبیب امیری، یک تن از جوانان و فعالان مدنی در ولایت ننگرهار و عضو کمیته تعیین شده برای جمع‌آوری کمک‌ها، میگوید که این خیمه که در مرکز شهر جلال‌آباد برپا شده و هدفش جمع‌آوری کمک‌ها به آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت‌های هرات و بادغیس در غرب افغانستان است، برای مدت 3 روز خواهد بود و در کمک‌هایی که در این مدت 3 روز در این خیمه جمع‌آوری می‌شود و همچنان جوانان و فعالان مدنی که از طریق شبکه‌های اجتماعی پروسه جمع‌آوری کمک‌ها را با این خیمه و صندوقی که در خیمه گذاشته شده آغاز نموده، این همه کمک ها توسط این کمیته ویژه که با تفاهم و همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گماشته شده جمع‌آوری و به گونه شفاف و مستقیم به ولایت های هرات و بادغیس انتقال داده خواهد شد. وی میگوید که همچنان جوانان در خیابان های شهر برای جمع‌آوری کمک‌ها گشت و گذار می‌کند و کمک‌ها را با این صندوق جمع‌آوری می‌کند. در کنار آن که این خیمه گذاشته شده و همچنان کمپین جمع‌آوری کمک‌های نقدی از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز شده، اشخاص و افراد در ولایت ننگرهار به گونه انفرادی نیز سلسله کمک‌ها با آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت هرات و بادغیس را آغاز کرده. چنانچه دکتر واقف نیازی، سرطبیب شفاخانه ملی نشتر در ولایت ننگرهار، در صفحه اجتماعی فیسبوکش نوشته است که حقوق یک ماهه خود را برای آسیب دیدگان زمین لرزه هرات میفرستد. وی در صفحه فیسبوکش از افراد و اشخاص دیگری که توانمند هستند تقاضا کرده تا هرچی در توان دارند با آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت هرات و بادغیس بفرستن و دریغ نکنند. قبلا در هنگامی که زمین لرزه خونین در ولایت کاپیسا در جنوب شرق افغانستان صورت گرفته بود، نیز خیمه برای جمع‌آوری کمک ها در شهر جلال آباد برپا شده بود که مقدار زیادی کمک های نقدی و اجناس جمع‌آوری و با توسط یک هیئت به ولایت پکتیکا انتقال داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما لحظات پیش همکارم آقای محمدی هم گزارشی را بر ما ارسال کردن از وضعیت زلزله زدگان و همچنین بحث کمک هایی که به زلزله زدگان ولایت هرات شده است.
در حالی که مقام های ارشد حکومتی به هرات سفر کردند و در ملاقات با مسئولان محلی در این ولایت به دنبال راه چاره‌ای به خاطر کمک رسانی به افراد زلزله زده ولایت هرات هستند، بار دیگر پس لرزه های شهر هرات و ولسوالی های پشتون زرغون، کروخ و گذره را لرزانده و مردم را بیشتر از هر زمان دیگری نگران ساخته. مردمی که 3 شب هستند که بیرون از منزل و در هوای سرد پاییزی به سر میبرند و سخت‌ترین شرایط دارند تجربه میکنند. ملا عبدالغنی برادر، معاون صدر اعظم یا رئیس الوزرای افغانستان، هم به هرات آمده تا ای که در کمیسیون اضطرار ولایت هرات کمک هایی که صورت گرفته را ارزیابی بکنه و به مناطق زلزله زده هم سفرهایی داشته باشه تا ای که از نزدیک بتوانه عمق فاجعه را بررسی بکنه و همچنین نیازهایی که در این مناطق احساس میشه را ارزیابی و به آنها کمک های عاجل و اضطراری را اعزام بکنه. از طرف دیگر هنوز هم شمار زیادی از مناطقی در ولسوالی زندجان و غوریان ولایت هرات هستند که آوارها همچنان بر جای خودشان باقی هستند و اکیپ ها و تیم های کمک رسان هنوز نتوانستند که به این مناطق بروند و احتمالاً اجسادی که در زیر آوارها باقی مانده آنها را بیرون بیاورند. مسئولان محلی در ولایت هرات از جمله والی هرات آنگونه که در روزهای گذشته و گزارش‌های قبلی هم اشاره شد، از مردم خواستند که همه بسیج بشوند و در این فاجعه به داد هموطنان و همیهنان خودشان بشتابند. همانگونه که اطلاع دارید، هیئت 37 نفری از پزشکان و پرستاران ولایت قندهار هم به هرات رسیدند، توظیف شدند در مراکز بهداشتی و درمانی و کلینیک های سیار و تلاش میکنند تا اینکه به زخمی شدگان و مجروحان این حادثه هم کمک بکنند. این تنها ولایت قندهار نیست، از همه ولایات افغانستان اعلام همدردی شده تا حد امکان مردم کمک هایشان به ولایت هرات فرستادند. در ولایت هرات هم چندین تیم از افراد خیر و رضاکار از آوان وقوع زلزله تا امروز، تا همین لحظه که ما دارم با شما صحبت میکنم، شبان روز تلاش کردند تا اینکه کمک های مردمی را سر و سامان بدن و بررسی های همه جانبه را از نقاط مختلف زلزله زده داشته باشند تا اینکه این کمک ها فوراً به افراد نیازمند برسه. مسئولان محلی هم گفتند که میلیون ها افغانی کمک هایی که صورت گرفته را دارن ارزیابی می کنند و توسط تیم و هیئتی که موظف شده به ولسوالی زندجان و به افراد در حال خطر فرستاده خواهد شد. از شفاخانه حوزوی ولایت هرات هم گزارش میرسه که صدها تن از افراد مجروح و کسانی که در این رویدادها جراحت برداشتند در شرایط خیلی سختی دارن به سر میبرند. امکانات اینجا خیلی اندک شده و کم شده. مسئولان در تپ و تلاش هستند تا اینکه کمک های جهانی را ساماندهی بکنند تا که حالا به این افراد بیشتر از قبل رسیدگی صورت بگیره. اما آمارهایی که از کشته و زخمی شدگان این رویدادها تا کنون به اطلاع رسانی شده خیلی متناقض بوده. امروز صبح هم گزارشی از طریق فضای مجازی منتشر شد، حالا به نقل از مسئولان محلی نامی از این فرد برده نشده و گفته شده که در حدود 2660 نفر از شهروندان ولایت هرات در زمین لرزه‌ای که اتفاق افتاده بود جانهایشان از دست دادند. ریاست ضد حوادث هم در ولایت هرات اعلام کرده که در حدود 2035 تن از شهروندان ولسوالی زندجان و غوریان ولایت هرات و همچنین بخشای از کوهسان و گلران در زلزله روز شنبه هم زخمی شدند و هم کشته شدند. هنوز کسی آمار دقیقی از تلفات واقعی این رویدادها نداره. همان گونه که مسئولان هم در ولایت هرات اعلام کردند، خیلی از مناطق هنوز سروی نشده، هنوز بررسی ها صورت نگرفته. قرار است که امروز این هیئت عالی رتبه ای که از کابل وارد هرات شده به مناطق زلزله زده بره و از نزدیک وضعیت را ارزیابی بکنه. شاید احتمالاً پس از این ارزیابی ها بتوانیم که آمار دقیق تری از کشته و زخمی شدگان رویداد زلزله هرات داشته باشیم. و از جانب دیگر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و سرکنسول کشور ترکیه هم به مناطق زلزله زده رفتند و اعلام کردند که وضعیت واقعا اسفبار است و باید توجه جهانی در این باره صورت بگیره و باید تلاش های مثمر ثمری در این راستا هر چه زودتر و عاجلتر انجام بشه. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که جمهوری اسلامی در کنار مردم افغانستان هست و ما در اقداماتی که صورت گرفته شاهد حضور تیم‌های مددرسان هلال احمر و پزشکان و متخصصان طبی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات هستیم و خیمه‌های پزشکی هم در نقاط زلزله زده برپا شده که در اونجا خدمات رسانی‌های به موقع هم داره صورت می‌گیره. انشاءالله که ببینیم سفر این هیئت در ولایت هرات به چه نتایجی خواهد رسید، گزارش های او را خدمت شما تقدیم خواهم کرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. اما دو روز پس از زلزله مرگبار در غرب افغانستان و چنان که در گزارش همکارم آقای محمدی هم شنیدید، صبح امروز یک هیئت بلندپایه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخون، معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، به هدف بازدید و رسیدگی به زلزله زدگان عازم ولایت هرات شد. دکتر قلندر عباد، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، هم با هیئت همراه در مناطق زلزله زده حضور دارد. دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم در نشست مشورتی با نهادهای داخلی و خارجی برای جمع‌آوری کمک به خانواده‌های زلزله هرات و زلزله زدگان اطمینان داد که وزارت اقتصاد و مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی تمام توان خود را برای کمک به آنان به کار می‌گیرند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان آمادگی دارد. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان زلزله اخیر افغانستان تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا کمک‌های بشردوستانه را به این کشور همسایه ارسال کند. وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه حکومت طالبان با اشاره به زلزله مرگبار هرات، همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با دولت و ملت افغانستان ابراز کرد. حسین امیر عبداللهیان در تماس تلفنی با امیرخان متقی با تسلیت به بازماندگان جان باختگان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان زلزله افغانستان گفت تیم‌های نجات، امداد و کمک‌های ضروری جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شدند. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به تحولات سرزمین‌های اشغالی بر اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مسجد الاقصی تاکید کرد. در این تماس تلفنی وزیر خارجه طالبان هم با قدردانی از همتای ایرانیش از ابراز همدردی و همراهی مردم ایران با مردم افغانستان و ارسال تیم‌های امدادی و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. همچنین حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، روز گذشته در یک نشست خبری بر ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان تاکید کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست خبری حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان، در این نشست در مورد موضوعات مختلف صحبت شد. آقای کاظمی قمی در نخست با ابراز همدردی با زلزله زدگان هرات گفت که شنبه شب تیم‌های امداد رسان جمهوری اسلامی ایران با سگ‌های زنده‌یاب از مرز دوغارون برای کمک وارد اسلام قلعه شدند و ارسال کمک‌های این کشور نیز آغاز شده است.
تیم‌های امداد رسان رو با سگ‌هایی که زنده‌یابند، اینا رو همون دیشب در تماسی که با هلال احمر و دیگران گرفته شد، از استانهای مختلف این تیمها رو آماده کردن که اینها از مرز دو قارون وارد اسلام قلعه و بیان به این مناطقی که ما این زلزله درش اتفاق افتاد.
آقای قومی همچنان در مورد داعش در افغانستان گفت هرچند برخورد افغانستان در طی 2 سال گذشته با داعش جدی بوده، اما این گروه یک خطر و تهدید برای ثبات و امنیت در منطقه است و گفت آمریکا به حمایت خود از گروه داعش ادامه می دهد و افسود آمریکا در افغانستان امنیت و ثبات را نمی خواهد و به گفته وی کشورهای همسایه در تلاش ایجاد گروه تماس برای ایجاد هماهنگی و بیرون رفته از وضعیت کنونی افغانستان است.
افغانستان در این 2 سال در برخورد با داعش آقایون جدی بوده است. اما یا داعش مسئلهش تمام شده؟ نه، داعش تمام نشده. داعش خراسان وجود داره. یکی از سیاست های امریکا در موضوع بی‌ثباتی، ناامنی، داعش خراسان ایجاد کردن ها برای نگران کردن کشورهای همسایه آسیای مرکزی به این بهانه ایجاد پایگاه های نظامی است. این نگاه همکاری جدی تر شده در مسئله کمک به سازندگی، بازسازی، انسان دوستانه، حتی امنیت. ظرفیت های ملی، این همکاری ها، جامعه جهانی باید از ابتکار منطقه‌ای حمایت کنه. تشکیل این گروه تماس با محوریت همسایه و منطقه برای این هست که بتواند همکاری ها رو توسعه داد، جامعه جهانی هم از این حمایت بکنه.
سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران هم گفت که دست های فرامنطقه‌ای کار میکنند تا بین دو کشور فاصله ایجاد کنند و اما او تاکید کرد سیاست دولت ایران در قبال مهاجران افغان مهمان نوازی و برادری بین دو ملت است.
سعی میکنند که یک موج ضد مهاجر رو، یک موج ضد شهروند برادران و خواهران افغانی در ایران رو ایجاد کنند و خود این باعث گسست بین دو اجتماع بشود. این یک واقعیتی است که الان داره در از سوی دشمن داره این طراحی میشه و داره دنبال میشه.
با این همه سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت که کشورش طرفدار افغانستان باثبات و امن است و اطمینان داد که جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم افغانستان میباشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه موقت پاکستان، هم با تسلیت به بازماندگان قربانیان زلزله اخیر هراس گفت دولت اسلام آباد برای کمک به تلاش‌های امدادی و نجات زلزله زدگان با مقامات افغانستان در تماس است. همچنین عبید الرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، گفته است که کشورش ارسال تیم‌های جستجو و نجات، دارو، مواد غذایی و سرپناه را برای زلزله زدگان هرات در اولویت قرار می‌دهد. هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر ریاست یعقوب علی نظری، والی خراسان رضوی، و با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان در کابل حضور دارد. هدف این سفر 3 روزه که به دعوت وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان صورت گرفته، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و تقویت همکاری‌های تجاری، اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور اعلام شده است. در این سفر 85 نفر از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی از نزدیک با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف افغانستان آشنا می‌شوند. در 2 سال گذشته روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ارتقا یافته و تهران از شرکای مهم تجاری کابل بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تحولات فلسطین را تحقق وعده الهی و نتیجه ایستادگی دانست. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملیات دلیرانه و پیروزمندانه مجاهدان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و تبریک این پیروزی به ملت فلسطین تاکید کرد. تحولات فلسطین تحقق وعده الهی و نتیجه عمل به راهبردی است که تاکید دارد آنچه دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند، نه سازش و تسلیم بلکه ایستادگی است. رئیسی عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی را رسوایی بزرگ امنیتی، نظامی و اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی توصیف و تصریح کرد. این عملیات ظفرمندانه و اتحاد و انسجامی که در میان نیروهای مقاومت مشاهده می شود، نوید بخش پیروزی های بزرگتر و گواه آن بوده که پیروزی بر دشمن زوال پذیر صهیونیستی دست یافتنی است. گروه های مقاومت فلسطین روز شنبه در پاسخ به شرارت های رژیم صهیونیستی عملیات همه جانبه و بی‌نظیری را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. عملیاتی که در عمر 75 سالی اشغالگران غاصب نظیر نداشته و صهیونیست‌ها را در شوک فرو برده است. روزنامه عربی زبان یدیوت اهرانوت بامداد امروز گزارش داد شمار صهیونیست‌هایی که در عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدند به 1000 نفر رسیده است. و مراحل عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در پی وقوع عملیات طوفان الاقصی متوقف شد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حمله ناگهانی مقاومت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی و تلاش واشنگتن برای توافق عادی سازی روابط بین تل ابیب و ریاض ضربه زد و عربستان را در این زمینه به موقعیت سنتی خود بازگرداند. این در حالی است که در یک سال اخیر موضوع عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدی‌تری شده بود، موضوعی که با مخالفت شدید جناح‌های فلسطینی مانند حماس و محور مقاومت مواجه شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز شنبه اعلام کرد که این رژیم پس از عملیات مقاومت در وضعیت جنگ قرار گرفته است. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز کمپین یا پویش ملی کمک رسانی به زلزله زدگان هرات در سراسر افغانستان. تأکید رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ایران بر کمک رسانی به زلزله زدگان غرب افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تحولات فلسطین تحقق واقعی است. خب شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
قسمی که مطلع هستید، این روزها جهت حمایت و همدلی با مردم زلزله زده ولایت هرات، تعداد کثیری از مهاجرین افغانستانی ساکن ایران و دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی کمپین‌های مختلفی را راه اندازی کردند. یکی از این کمپین‌ها توسط مرکز توانمندسازی نخبگان افغانستان راه اندازی شده که همزمان در دو شعبه مشهد و هرات آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم و زلزله زدگان ولایت هرات هستند. دقایق پیش گفتگوی داشتم با آقای سجادی، مدیر مرکز توانمندسازی نخبگان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. حادثه غمناکی که با وجود آمد، متاسفانه همه مردم افغانستان و مردم مخصوصا مردم هرات را غافلگیر کرد و آسیب بسیار فراوانی را به مردم اطراف هرات وارد آمده، مخصوصا در ولسوالی غوریان و زندجان هرات. تعداد از روستاها کاملا از بین رفته و بعضی خیلی از افرادی که در روستاها بوده هنوز زیر آوار مانده. و به هر حال مرکز توانمندسازی نخبگان به عنوان یک عضو از جامعه هم خود را مسئول میدانست که در قبال این حادثه برای کمک به هم نوعان و هموطنان خودش حرکت انجام بده و کاری بکنه. با پیشنهاد جمعی از دوستان و همکاران و مرتبطین با مرکز پیشنهاد شد که اگر بشه که حرکت برای هماهنگی به اصطلاح رساندن کمک ها به مردم فعالیت شروع بشه، به همون خاطر تصمیم گرفتیم انشاءالله که به عنوان یکی از مجموعه های جامعه مهاجر دست کمک مردم و مهاجرین را بفشاریم و از کمک های از اونها استفاده شده و بتانیم این کمک ها را منتقل کنیم برای آسیب دیدگان. انشاءالله که مردم خیراندیش ما پای میدان بین و هر آنچه از دستشون برمیه انجام بدن.
بله جناب سجادی، از میزان استقبال مردمی از این تصمیم شما توضیحات را داشته باشید که تا چه حد؟
ما خدمت شما از دیروز که با تصمیم همکارات قرار شد یک کار انجام بدیم، تا به حال تعداد زیادی از مهاجرین نه تنها از داخل ایران بلکه از کشورهای دیگه هم با ما ارتباط گرفتن که ما از طریق شما میخواییم که کمک های ما انتقال شود و منتظر هستیم انشاءالله که کمک ها به دست ما برسه تا منتقل کنیم.
آیا آماری دارید از میزان کمک هایی که تا این لحظه دریافت کردید و ارسال شده؟
نه هنوز، چون ما شماره حسابی که دادیم هنوز بررسی نکردیم، ولی امیدوار هستیم انشاءالله که استقبال خوبی بشه با توجه به ارتباطات که با ما گرفته شده، انشاءالله که استقبال
بشه. آی سجدی، از نحوه تبلیغات خودتان بفرمایید و اینکه مردم چه قسمی میتونن با شما همراهی داشته باشن.
ما خدمت شما عرض شود که در فضای مجازی پستی را طراحی کردیم گذاشتیم که در واقع آدرس دادیم هم در هرات هم در مشهد، که دوستان اگر کمک داشته باشن میتونن به او آدرس ها مراجعه کنن، کمک های غیر نقدیشون رو اونجا تعیین بدن. اگر قرار است که به اصطلاح کمک نقدی داشته باشن، از یک شماره حساب گذاشتیم به اون شماره حساب باری.
بله، آقای سجادی بفرمایید که در مشهد در کجا مستقر هستید و در هرات مکان مستقر هستید؟
در هرات در ناحیه 12 و 13 دو مرکز داریم به نام لیسای دهصد، اونجا آمادگی جمع‌آوری رو داره همکارانمون، و در مشهد هم در طلاب میدان عسکریه بین طباطبایی 17 و 19 کلاس 327 مرکز توانمندسازی نخبگان در خدمت همشهری‌ها هستند.
تشکر از شما. اگر صحبت خاصی دارید میشنویم.
سلامت باشید. فقط پیام من به هموطنان این است که در این شرایط با توجه به اینکه منطقه در حال سد شدن هست، هر چی میتونن در جهت کمک به اونها اقدام بکنن از هر طریقی که دسترسی دارن، و اگر مسیری برای انتقال کمک‌هاشون وجود نداره، مجموعه ما در خدمتشون هست.
تشکر از شما و خدا نگهدار.
سلامتی شما رو می‌خوایم. بخیر باشید.
دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید ملا عبدالغنی برادر آخون، معین اقتصادی ریاست الوزرا، دهلیز هوایی کابل شانگهای چین را افتتاح نموده و به مناطق زلزله زده سفر میکند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
دهلیز هوایی کابل شانگهای افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، دهلیز هوایی کابل شانگهای را افتتاح نمود. معاون اقتصادی ریاست الوزرا در مراسمی که به این مناسبت تدویر گردیده بود گفت کشورهایی که متعهد به انکشاف روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی با افغانستان هستند و با تاجران ما برخورد نیک دارند، ابراز تشکر و امتنان میکنیم. ملا عبدالغنی برادر آخوند افزود امروز که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است، این نتیجه تلاش تاجران و صنعتکاران ما می باشد و این در حال است که جهان نیز به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اعتراف می کند. ملا برادر اضافه کرد که برای پیشرفت و خودکفایی یک کشور امنیت بسیار مهم است، که خوشبختانه اکنون امنیت سرتاسری در کشور تأمین گردیده و به این دلیل سرمایه گذاران افغان در داخل و مقیم خارج می خواهیم که بیایند و در کشور خود سرمایه گذاری نمایند. برادر افزود که امارت اسلامی خواستار تعامل مثبت مبتنی بر حسل احترام متقابل با کشورهای همسایه منطقه و جهان است. هزار وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه قابل تحمل و پذیرفتنی نیست و همچنان از کشورهای مورد نظر خواهان احترام متقابل هستیم. معاون اقتصادی ریاست الوزرا در پایان صحبتهایش اضافه نمود که جهت بررسی اوضاع و آسیب‌های رسیده جانی و مالی ناشی از زلزله در ولایت هرات به این ولایت سفر میکند و همچنان از شهروندان ثروتمند خواست تا در این شرایط دشوار برای خانواده های آسیب دیده در هرات و ولایت های همجوار آن کمک و معاونت نمایند. این در حال است که کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان از سوی حکومت نظر به هدایت ریاست الوزرا از ارگان های مختلف حکومتی ایجاد گردیده تا برای جابجایی بیجا شدگان اقدامات لازم را انجام دهند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. و قسمی که در گزارش ها و خبرهای قبلی هم شنیدید، آقای ملا عبدالغنی برادر آخون، معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان صبح امروز وارد ولایت هرات شده است. تشکر از همراهیتان، از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
رازهایش پر از ساز
بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. به دقایق پایانی نشرات صبحگاهی رادیو درین نزدیک می شویم. رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنونده سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از اهمیت و ضرورت ازدواج با شما سخن گفتیم. در برنامه امروز در ادامه موضوع ازدواج با شما از ملاک ها و معیارهای یک ازدواج موفق در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. عزیزان، خانواده سالم را به باغ پر از گل تشبیه کردند که با انتخاب همسر شایسته کلید این باغ رویایی به دست فرد سپرده می شود. اما این باغ زیبا همواره به توجه و مراقبت شدید نیاز دارد تا همیشه با طراوت و شاداب باقی بماند. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است که در مورد یکی از عوامل مهم در استحکام و دوام خانواده سخن بگوییم. آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی از زوجها با یکدیگر انس و همدلی دارند؟ یا چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و از هم فرو می پاشد؟ بنابراین قبل از این که وارد بحث ملاک ها و معیارهای مناسب برای یک ازدواج شویم، لازم است در مورد عشق و محبت که لازمه زندگی مشترک است سخن بگوییم. عزیزان، بسیار اتفاق می افتد که خانم و آقای زندگی مشترک خود را با عشق و علاقه شروع کرده و انتظار ندارند که پس از ازدواج با مشکلات خاصی روبرو شوند. آنان می پندارند که چون به یکدیگر علاقمند هستند، برای همیشه زندگی آرام و به دور از تنش را خواهند داشت. ولی گاهی واقعیت به شکل دیگری رقم می خورد و پس از مدت کوتاهی که از ازدواجشان می گذرد، متوجه فاصله عمیق بین خود می شوند و اختلاف و مشاجره بین آنها آغاز می شود. به طوری که پس از مدت این زن و شوهر احساس می کنند که دیگر علاقه چندانی به هم ندارند. واقعیت این است که آنها به این نکته پی می برند که درک صحیح از زندگی نداشته و بر پایه تصورات نادرست از یکدیگر بنیان خانواده خیش را بنا نهادند. آنچه که زن را رنج می دهد این است که فکر می کند شوهرش تا به حال برای او نقش بازی کرده و خود را متفاوت از آنچه که هست جلوه داده است. بسیاری از افراد با ویژه جوانان تصور می کنند هنگامی که عشق به سراغ آنان آمد، زمینه مساعد برای ازدواج فراهم شده است. در حالی که صاحب نظران علوم تربیتی و روانشناسان معتقدند که عشق به تنهایی برای داشتن یک ازدواج موفق کافی نیست. عشق احساس زیبا و خوشایند در انسان است. احساسات رنگ زندگی انسان هستند و احساس خوشایند و مثبت زندگی را به رنگ زیبا تزئین می کند. عشق علاقه و محبت است که فرد نسبت به طرف مقابل در درون خیش احساس می کند. اما این محبت باید دارای ویژگی های خاصی باشد. با وجود این ویژگی ها زندگی مشترک با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد. عزیزان، عزیزان، روانشناسان درباره ویژگی‌های عشق واقعی در زندگی مشترک ملاک‌های متعددی را مطرح کردند. یکی از اجزای مهم عشق درک نیازها و علایق و احساسات طرف مقابل است. زن و شوهر باید از تمایلات و علایق هم اطلاع داشته باشند و یکدیگر را برای رسیدن به خواسته های معقول یاری کنند، نه اینکه مانع راه هم شوند. از دیگر مسائل مهم در این زمینه احترام است. هنگامی که زن و شوهر با یکدیگر علاقمند باشند و هم احترام می‌گذارند، مسلماً اهانت، پرخاشگری، طعنه و کلام زشت نشانه عشق ظاهری و دروغین میان زن و شوهر است. احساس مسئولیت نسبت به زندگی، آینده و سلامت جسم و روح طرف مقابل از دیگر نشانه‌های محبت واقعی است و اگر غیر از این باشد، رابطه طرفین دچار آسیب می‌شود. متأسفانه در بسیاری از مواقع آنچه عشق نامیده می‌شود فقط وابستگی‌های روانی و نوع شیدایی است. به همین دلیل روانشناسان میگویند بر روابط عاطفی خود نسبت به کسی که میخواهد شریک زندگی شما شود توجه کنید و شاخصهای لازم را در نظر بگیرید. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. کارشناس محترم برنامه امروز رازهای زندگی دکتر حبشی هستند. صحبت‌هایشان را می‌شنویم و با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خب این و مثل این انگیزه های مختلف و متعددی وجود داره. گاهی به تعداد آدم ها میشه انگیزه. بعضی انگیزه ها خیلی حقیر و پست میبینه با این ازدواج کنه به یه منفعتی میرسه. گاهی حتی ازدواج میکنه با این که به دیگری چیزی را حالی کنه. با این ازدواج کرده که به دختر خاله بفهماند تو فکر کردی فقط تو میتونی ازدواج کنی. گاهی انگیزه ها خیلی پایین میآید. ولی هست. من لذا تو اون چیزایی که اصلی و مهمتر بودنشو اشاره کردم. این انگیزه ها آیا وجودشون اشکال داره؟ اگه من در این انگیزه ها باشم ایراد داره؟ خیر، وجودشون بلا اشکاله. اشکال از اونجایی شروع میشه که این انگیزه ها بخوان عامل تصمیم من برای فرایند ازدواج باشن. خیلی ایراد دارن اگر تنها عامل تصمیم من برای ازدواج باشن. ایرادشون کجاست؟ ایرادشون اینجاست که این انگیزه ها برای اینکه من مسیر ازدواج را تا مقصد نهایی از نقطه آغازش طی کنم قد کافی را ندارن. گاهی خیلی زود بنبستشون فراهم میرسه. تو همون چند ماهه اول عقد اومده میگه آقای دکتر اصلا وقتی میاد پیش من اذیت میشم، نمیخوام ببینمش. گاهی نه، خیلی دیر بنبستشون میرسه. دیدی گاهی مامان شما به شما میگه بذار تو رو عروس داماد کنم بفرستن، بعد از بابات جدا میشه. یعنی من دیگه تو بابات انگیزهی برای ادامه زندگی ندارم. اگه دارم این زندگی رو ادامه میدم یه راه فرعی درست کردم.
دوستان عزیز، ازدواج یک تصمیم مهم برای زندگی است و زیربنای تصمیم گیری درست تفکر و تعقل است. احساسات در طی زمان دچار نوسان می شوند و عشق ظاهری نیز احساسی است که با مرور زمان تغییر می کند. بنابراین برای تصمیم مهم چون ازدواج باید با تفکر و دوراندیشی اقدام کرد و نباید احساسات و هیجانات سطحی بر فرد غلبه کند و راه عقل و منطق را ببندد. تصور کنید برای خرید لباس به فروشگاه مراجعه کرده اید. آیا هر لباس را با هر قیمت و ویژگی برای خرید انتخاب می کنید؟ برای خرید کتاب و یا در مورد رفتن به سفر چطور؟ آیا فقط بر مبنای احساس یعنی دوست داشتن و یا نداشتن عمل می کنید؟ مسلماً این طور نیست. اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که در بیشتر مواقع حتی در انتخابهای کوچک زندگی بر اساس عقل و فکر تصمیم گیری می کنید. لازمه ازدواج این است که فرد با شناختی که از خود دارد کسی را برای زندگی مشترک انتخاب کند که با او تناسب و سازگاری بیشتری داشته باشد. البته هیچ انسانی نیست که تمام امتیازات دلخواه طرف مقابل را داشته باشد، اما می توان بر ملاک‌های کلیدی و اساسی تاکید کرد. این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که تصمیم گیری عقلانی در مورد ازدواج به معنی کنار گذاشتن احساسات و علایق نیست. مسلماً اگر عشق و علاقه در زندگی مشترک وجود داشته باشد، روابط زناشویی زیبایی و گرمی بیشتری می‌یابد. پس چه بهتر که این علاقه بر اساس و پایه محکم شکل گیرد. بعد از بیان این نکته به سراغ ملاک‌ها و معیارهای انتخاب همسر در سبک زندگی اسلامی می رویم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سخن می فرماید بعد از اسلام که بالاترین نعمت هاست، همسر خوب و شایسته بزرگترین نعمت زندگی است. مسلماً برای رسیدن به این نعمت بزرگ الهی باید معیارهای صحیح و مناسب را در نظر گرفت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
از طریق ازدواج دو انسان که هر یک سرشت و ویژگی های منحصر به فرد خیش را دارند توافق می کنند تا طرح نو در زندگی در اندازند و در کنار یک دیگر مسیر خود را به گونه مشترک و متفاوت با حال و هوای دوران تجرد سپری کنند. در این میان برخی اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه ها ممکن است کشتی زندگی زناشویی را دچار طوفان کند و مخاطرات را متوجه خانواده نماید. انسان طبیعتاً مایل است همسری را برگزیند که با او همسان باشد. همسانی دو فرد نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جلب و جذب می کند، بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می سازد. محققان در تشابه و همسانی همسران به منطقه جغرافیایی زندگی، طبقه اجتماعی، صفات اخلاقی و ویژگی‌های روانشناختی و فرهنگی اشاره کردند که البته عدم تناسب در این موارد منجر به ازدواج ناموفق خواهد شد. عزیزان، روانشناسان میگویند در روند ازدواج گاه فرد دچار نوع بحران در تعیین ملاک‌های لازم برای انتخاب همسر مورد نظر خود می‌شود. میل و انگیزه‌های مادی، جاذبه‌های ظاهری و ملاک‌های اجتماعی و طبقاتی و همچنین تحمیل نظر از سوی اطرافیان مسائل است که روان فرد را تحت فشار قرار می‌دهد. خانم دکتر نوابی نژاد، روانشناس ایرانی، میگوید هر اندازه دختر و پسر و یا زن و مرد از نظر ویژگی‌های روانشناختی و فرهنگی به یکدیگر نزدیک باشند، زندگی زناشویی با دوام‌تری خواهند داشت. عزیزان، ظاهر مطلوب و سلامت جسمانی طرف مقابل معمولاً اولین مسئله است که در ازدواج مورد توجه قرار می‌گیرد. تناسب سن میان زن و مرد نیز در مراحل انتخاب همسر مطرح است. بدیهی است تناسب سن بین زن و مرد در تطابق نیازها و علایق و نیز توقعات دو طرف نقش مهم ایفا می کند که در برنامه بعد در مورد این معیارها بیشتر با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان، بدرود.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در